ایران مجدداً در رأس خبرهای خبرگزاری‌های جهانی قرار گرفته است. گزارش‌های تکان دهنده مبنی بر شناسایی هزاران هدف قابل بمباران در ایران و تأکید کاخ سفید بر خارج نکردن گزینه اقدام نظامی بر علیه ایران از دستور کار خود شاید نشانه‌هایی باشد از نزدیک شدن اقدامی که وزیر امور خارجه فرانسه به صریح‌ترین وجه ممکن بیان نمود، یعنی آماده شدن برای بدترین اقدام و جنگ. بیش از 2000 هدف در ایران شناسایی شدند که در صورت فرمان حمله از سوی جورج بوش باید منهدم شوند. از جمله این اهداف کارخانجات نظامی، پادگانها، بیمارستانها، سدها، نیروگاه‌های برق، پالایشگاه‌ها، خطوط راه‌آهن، شاهراه‌ها، فرودگاه‌ها، اسکله‌ها، صنایع مادر و کارخانجات مربوط هستند. در صورت عملی شدن این تهدید باید شاهد بازگشت ایران به دوره قاجار باشی و به موازات آن از بین رفتن هزاران میلیارد دلار سرمایه ملی این کشور نگونبخت. اما از طرف دیگر رژیم در سایه تهدیدات خارجی به افزایش سرکوب و به وجود آوردن شرایط رعب و وحشت در جامعه پرداخته است. اعدام‌های خیابانی، بگیر و ببندهای فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی و سرمایه‌گذاری هنگفت نظامی جهت مقابله با تهدیدات خارجی و اغراق در دستیابی به پیشرفت‌های بزرگ نظامی در صنایع هوایی و موشکی و همه و همه در گفتگوی حاضر با آقای هدایت سلطانزاده از جنبش فدرال آذربایجان. من قبل از هر چیز عرض سلام میکنم آقای سلطانزاده و امیدوارم که حالشون خوب باشه و تشکر از این که دعوت مصاحبه رادیو همبستگی رو پذیرفتید.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز.
آقای سلطانزاده، قبل از این که وارد سوالات جزئی و مباحث پیچیدگی مسئله بحران ایران و اروپا بشیم و دنیای غرب، شما شرایط فعلی رو به چجوری تحلیل میکنید؟
والا شرایط مطلوبی نیست و خب هر دو طرف بر طبق جنگ میزنند و هر دو طرف فکر کنم دلایل خاص خودشون رو دارند. برای جمهوری اسلامی قبل از هر چیز شرط بقای خودش مطرحه، سرکوب داخل و حتی پیشروی برای استقبال از یک جنگ احتمالی من فکر میکنم در رابطه با بقای خود رژیم مطرحه. حتی مسئله دستیابی به تکنولوژی اتمی رو باید فکر کنم در همین چارچوب باید دید، برای اینکه مسئله اصلی واقعا برای جمهوری اسلامی نبود برای مردم کشور خودش انرژی اتمی فراهم بکنه، بلکه میخواست یه نیروی رماننده داشته باشه که مانع از مداخله احتمالی کشورهای خارجی برای سرنگونیش بشه. و آن چیزی که جمهوری اسلامی حس میکنه خطر در درجه اول یک خطر داخلی است و این خطر داخلی را سعی میکنه از طریق بازوهای خارجی به اصطلاح مهار بکنه، یعنی مداخلات خود جمهوری اسلامی چه در عراق، چه در لبنان، چه در فلسطین، همه اینها رو من فکر کنم در چارچوب بقای خود رژیم باید دید. از طرف دیگر مسئله آمریکا در درجه اول که الان بخشش کشورهای اروپایی هم دنبال خودش کشونده، یه مسئله همون تحت خاورمیانه بزرگ بود که پیشاپیش وجود داشت و اگر آمریکا از این چارچوب خودش الان بیرون بکشه با توجه به تغییر تعادل استراتژیک در منطقه به ضرر اون تمام خواهد شد، یعنی چیز عقب نشینی آسانی برای آمریکا نخواهد بود و بنابراین به هر قیمتی شده سعی خواهد کرد که این معادله رو تا اونجایی که ممکن است به نفع خودش بچرخونه، بخصوص که آمریکا همین الان از نظر مبادله اقتصادی در پاره از شاخه های به اصطلاح اقتصادی سیویل تقریبا میشه گفت که از آمریکا در رقابت عقب افتاده و میخواد اونو با توسل به عضله نظامی خودش معادله رو عوض کنه.
من آیه سلطانزاده، شما از حربه رژیم جهت ادامه حکومت کردن و اینکه دستیابی به سلاح اتمی میتونه تضمین بسیار بزرگی باشه نام بردید، با توجه به اینکه این دقیقا همون چیزیه که آمریکا و کشورهای بزرگ دنیا نمیخوان عضو جدیدی رو در کلوپ هسته‌ای داشته باشن. حالا سوال من اینه که اگر این دست اصرار رژیم در دستیابی به بهای اون اتفاق ناگواری بیفته که الان در شیپورش دارن میدمن، یعنی جنگ و سرکوب ایران و زدن نقاط کلیدی ایران و بازگشت ایران همونطوری که در مقدمه گفتم به 100 سال گذشته، اون وقت خب باید شاهد بروز اعتراضات مردمی هم همزمان علیه رژیم باشیم. یعنی در واقع نه تاکی میمونه نه تاکستان. رژیم با چه تحلیلی داره اینقدر سرسختانه پیش میره؟
من فکر میکنم که رژیم فکر میکنه که آمریکا احتمالا حمله نخواهد کرد. رژیم های دیکتاتوری که از مختصات اینه که گاهی بر ارزیابی سفن خودشون تکیه میکنن. صدام حسین هم فکر میکرد که مثلا حمله آمریکا یا کشورهای همراه آمریکا یک بلوفه. در جنگ اول خلیج هم ذهنیت داشت، در جنگ دوم هم تا حد زیادی دچار این توهم بود. جمهوری اسلامی هم احتمالا خارج از این نیست، البته به نظر من اینا هوشیارتر از اون هستن و تا اونجایی که ممکنه جمهوری اسلامی حاضر خواهد بود تمام امتیازات لازم را بده و حتی مملکت هم که فروختنی باشه میفروشه خودشو به اصطلاح نگه داره. این به نظر من آن چیزی که جمهوری اسلامی میخواد شرط تضمین و بقای خودشه به هر قیمتی اینا. اما احتمال بمباران، من فکر نمی کنم که اگر جنگی شروع بشه در مقیاس کوچکی باقی خواهد موند، در مقیاس وسیع باقی خواهد بود و نه حسرت 100 سال گذشته رو باید خورد. ایران به 100 سال قبل بر نمی گرده، ما باید حسرت 100 سال گذشته رو باید بخوریم. ایران به اصل حجر بر می گرده. الان ایران بخش مهمه مثل جمعیتش در شهرهای بزرگ دارن زندگی میکنن، شهرهای بزرگ به اقتصاد به اصطلاح متمرکزی نیاز داره و مثل شبکه آب، برق، نمیدونم همه اینها یه اقتصادش که به هم دیگه مرتبطه. یه اقتصاد روستایی نیست که انسان فقط بتونه در یک سیستم تولید و باز تولید ساده اقتصادی بتونه یا معیشتی بتونه زندگی بکنه. در نتیجه یک نوع چشمنداز بسیار وحشتناکی به وجود میاد. دوم اینکه من فکر نمی کنم که با نخستین ضربه به سیستم عصبی کشور وضعیت به همین صورت باقی بمونه. احتمالاً این چارچوب موجود کشور ترک برمی‌داره و معلوم نیست که عواقبش چه خواهد بود.
واقعیت اینه که اصراری هست از طرف احمدی نژاد رئیس جمهور رژیم اسلامی داره، ولی اینکه ادعا بکنه که با ما با این امکان دستیابی به تولید چرخه هسته‌ای و در شکل مقیاس صنعتی یا فراترش دست پیدا کردیم، مشخصا در گفتگوها و مصاحبه‌هاش میگه که ما 3000 سانتریفوژ آماده و در حال کار کرد با توان بالا داریم و از طرفی کارشناسان هسته‌ای میگن که نظرشون اینه که اگر 3000 سانتریفوژ شبان روزه کار بکنن در عرض یک سال امکان این که بشه بمب اتم ساخت و پلوتونیوم رو غنی کرد وجود داره. یعنی دقیقا همون متریال و خوراکی رو که آمریکا و دنیای غرب میخوان از این ورای احمدی نژاد بهشون میده. بعد آژانس میاد میگه نه، ایران چنین امکانی نداره، این تعداد سانتریفوژ نداره و تازه اون تعداد محدودی هم که وجود داره کارکردش اساسا درست نیست. این چه اصراری وجود داره که میگه عملا داره میگه آقا بیا منو بزن؟
من فکر میکنم اینو به اصطلاح زمینه برای چیزه، این در ظاهر این حرفا رو میزنن، در این حال در باطن مایلن که به اصطلاح به یک معامله برسن. من برداشتم اینه که اینو میخوان یک وسیله برای چانه زنی داشته باشن، و اگر بتونن با عزیز به یک سلسله توافقهایی برسن، خب این جناح بردست از نظر خودش، یعنی برای خودش یه شرط بقای خریده. من فکر کنم که اینا میخوام با این حرفا که معمولا کارشناسا یه حرفایی رو به اصطلاح تأیید نمی کنند، اینو تأیید نمی کنند که حتما ایران همچو امکاناتی داره، که من که کارشناسا آژانس هم چنین گفته هایی رو تأیید نمی کنند. اینا این داغ کردن مسئله برای حسم اینه که برای چانه زدنه و گرفتن امتیاز، نه امتیاز به معنی نمیدونم اقتصادی، امتیاز سیاسی فقط و فقط برای بقای رژیمه. حتی مداخلات وسیعش در لبنان یا فلسطین یا هر جای دیگری رو باید به نظرم در این چارچوب دید. یعنی اینا یه بازوهای خارجی هستن که میخواد نهایتاً یک بحث برداری داخلی بکنه ازش.
آیه سلطان زاده شما هستید رو خط؟
بله بله هستم.
آیه سلطان زاده، ما در لحن مقامات فرانسوی اخیراً تغییرات محسوسی به وجود اومده. وزیر امور خارجه‌اش که عملاً بدترین حالت یعنی جنگ رو اعلام کرد در یکی از مصاحبه‌ها، بعدها البته عقب نشینی کرد به نوعی، و آقای سارکوزی رئیس جمهور هم عملاً رسماً گفت که ایران در پی دستیابی به بمب اتمی، چیزی که دیگران احتمالش رو میدادن و هنوز هم در واقع آژانس تایید نکرده. این تغییر لحن فزاینده فرانسه مبنی بر داشتن اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت هستی ایران هست، یا اساسا این شیوه و لحن صحبت کردن خوراک داخلی واسه دولت فرانسه داره در رابطه با احزاب مخالف، یا نه باید به فقط دلیلش نزدیکی زیاد دولت جدید فرانسه با آمریکاست؟
والا این که بشه با دقت تمام گفت که واقعا فرانسه تونسته به یک سلسله اسرار اطلاعاتی دستیابی داشته باشه، اینو یعنی هیچ کسی نمیتونه یا رد کنه یا قبول کنه. ولی قبل از این ماجره ها بود که آمریکا به فرانسه اصلا تغییر سیاست جدی رو به اصطلاح اعلام کرده. این سیاست تقریبا هم خطی با مدار آمریکاست. قبلنها فرانسه همچون موازه ای نداشت. فرانسه الان حتی حزبی که الان به قدرت رسیده وارث همان حزب گلیسته، ولی میخواد با سنت های به اصطلاح دوگل خداحافظی کرده باشه، به همجد اسم حزبش هم عوض کرده، حزب به اصطلاح نمیدونم جنبش توده ای گذاشته. اصلا این فرق میکنه که قبلا منبع و رفرنس خودش رو با اشاره به گولیزم یعنی استقلال فرانسه و خط سیاسی مستقل فرانسه میگرفت. الان نه، یک نوع به سیاست نوکنی فرانسه پیوسته. من به هر حال مصرف داخلی تا حدی خواهد داشت. دوم، فرانسه به طور سنتی با کشورهای عربی روابط ویژه‌ای داشته و کشورهای عربی منطقه هم به شدت الان از سیاست‌های جمهوری اسلامی نگران هستند، به خصوص مداخلاتش در عراق در حمایت از شیعیان عراق باعث شده که کشورهای محافظه‌کار منطقه مثل عربستان سعودی یا مصر یا کویت یا امارات به نحوی بیان پشت خط آمریکا. ایران را یک خطری برای خودشون میدونن. اگر ملاحظه کرده باشید در اوایل حمله به اصطلاح آمریکا به عراق، تمام کشورهای عربی نگران بودند و لحن خیلی از رهبران سیاسی یا سیاستگزاران آمریکایی این بود که از رهبران کشورهای نظیر عربستان یا مصر به عنوان دیکتاتور نام می‌بردند. حتی تا تحت تاثیر احتمالی خود عربستان را داشتن. به تدریج به ویژه با به قدرت رسیدن شیعیان در عراق وزن بالایی دارند و بر میدانهای نفتی در مناطق بقیه مسلط هستند و به ویژه وجود نوار یا هلال شیعه در خود عربستان که اقلیت جمعیت در این کشور رو تشکیل میدن ولی بر اطراف میدانهای نفتی قرار گرفتن، خود این کشورها رو نگران کرده بود و به تدریج اینها رو کشون به طرف خط فکری آمریکا و علیه ایران، حالا که اوائلی همچه موازهی نداشتن. الان فرانسه در یک چشمنداز بلند مدت احتمالاً منافع بلند مدت خودشو در همراهی با آمریکا میدونه. من فکر میکنم که اون درجه معینی از مصرف داخلی در داخل خود فرانسه داره، ولی قبل از هر چیز یک معنای سمبولیک داره در تغییر جهت سیاسی عمومی دولت فرانسه در مناسبات بین المللی خودش.
و رژیم اسلامی تا چند میتونه از شکافهایی که در بین کشورهای پنج به اضافه یک دیده میشه، به خصوص از طرف روسیه و چین، تا چند محاسباتشو میتونه بر این شکافها استوار بکنه؟
من فکر نمی کنم که در بلند مدت میتونه روی اونها خیلی حساب جدی باز کنه، به خاطر اینکه بیشتر صادرات خود چین از نظر اقتصادی به خود آمریکاست، یعنی بیشتر سپرده هاش در آمریکاست، بیشتر صادراتش به آمریکاست. میدونی که الان چین جای ژاپن رو در صادرات خودش به آمریکا گرفته و این به صدها میلیارد دلار بالغ میشه و چین حاضر نمیشه به همین خاطر از منافع بلند چیز خود اساسی خودش چشم بپوشه، بیاد با خط ایران رو به اصطلاح باش هم خطی داشته باشه. در لحظه حساس اگر کار حتی به سازمان ملل بکشه چین مخالفتی نخواهد کرد، نهایتا میره به طرف یک رأی ممتنع دادن. روسیه هم الان همینطوریه، ضمن اینکه هیچ یک از اونها مایل نیستن که آمریکا بر منطقه مسلط بشه، به خصوص ولی چین منافع ویژه‌ای داره با آمریکا. روسیه هنوز اون منافع نداره ولی چین داره، ولی روسیه اون وزن لازم رو نداره الان که بتونه به اصطلاح یک تغییر جهت جدی در معادله بده، به خصوص اگر آمریکا بتونه بخش مهمی از کشورهای اروپایی رو با خودش همراه بکنه. الان به جز آلمان تقریبا انگلیس باش همراهه، فرانسه باش همراهه، آلمان یه خط میانه ای را فعلا داره. در نتیجه در لحظه حساس اونا ممکن است به راحتی از روی ایران رد بشن.
و اینکه اگر حمله نظامی تاریخش قدری غیر قابل پیش بینی یا احتمالش غیر قابل پیش بینیه، اون چیزی که نقدن الان رو میز کار کشورهای پنج به اضافه یک هست، تحریم های شدیدتر در قالب تحریم سوم علیه ایران. این تحریم ها میتونه کمر اقتصادی رژیم رو عملا بشکنه و مستقیما فشارها به لایه های پایین اجتماعی و در نهایت مردم ایران وارد میشه. این تحریم ها رو چطور میبینید و رژیم اسلامی ترفند هایی رو فکر میکنی میتونه ببنده از جهت تشدید روابط تجاری با چین، کره و کشورهای شرق آسیایی؟
ببینید ایران ممکنه بتونه تحریم ها، من در درجه اول از نظر یک سلسله کالاهای تکنولوژیک میتونه مؤثر باشه، ولی مهمتر از همه تحریم های مالی هستن اینا. همین حالا شما میبینه که خیلی از بانک ها حساب های ایرانی ها را بستند و این خواهناخواه فشار خواهد آورد. این حساب نمیتونم رهبران جمهوری اسلامی نیست، حتی مردم عادی را من دیدم که در آلمان مثلا حساباشون رو بستن، حتی هواپیمای ماهان رو به بهانه این که سیستم ایمنی کافی نداره فعلا معلق کرده، یعنی پروازهایی که قبلا به آلمان میمده حتی اونها رو معلق کردن. من فکر میکنم که تحریماش در کلن روی مردم عادی منتقل خواهد شد، کما اینکه همه تحریمهایی که تا حال ما در یکی دو دهه اخیر در دنیا شاهد بودیم عملا روی مردم عادی منعکس شده و مقامات بالای حکومتی هزار یک وسیله داشتن که بتونن خودشون از زیر چنین ضربی بیرون بکشن و نهایتا مردم معمولی چی قربانی میشن. ما اینو در مورد عراق دیدیم و نتایجش هم دیدیم که چرا تحریم ها علیه عراق مؤثر بودن و نه علیه رژیم صدام، بلکه علیه مردم عادی عراق که بسیاری از کودکان از بر اثر نداشتن دارو از بین رفتن.
بله، و اون چیزی که هست اینه که آیا فکر میکنید که یک نیروی بازدارنده فعال واقعا وجود داره در این مخاصمه ای که بین دو طرف هست و هیچ کدوم از دو طرف هم بر حق نیستند؟
والا نیروی اصلی خود مردم هست که و به همین جهت من فکر کنم که هرچی بر تبل جنگ زده بشه خواهناخا در درون نارضای مردم بالا خواهد رفت و جمهوری اسلامی با اعدام ها با سرکوب ها با بگیر ببند ها میخواد مانع از شکل بندی یک نطفه نارضایی سازمان یافته علیه خودش بشه. این اعدام ها یک سلسله اقدامات پیشگیرانه است که جمهوری اسلامی میکنه و مهمترین خطر رو من بازم عرض کردم، جمهوری اسلامی همیشه خطر درونی میبینه. اگر یک حکومتی در درون خودش مستحکم باشه معمولا نیروهای خارجی نمیتونن اونو شکست بدن، یعنی این نارضایی درونی است که جمهوری اسلامی رو بیش از هر چیزی نگران میکنه. این نارضایی درونی سازمان یافته نیست ولی میتونه شکل بگیره و خب بستگی داره که احزاب سیاسی چه خط و برنامه‌ای را در این رابطه پیش میگیرن و میتونن به عنوان یک نیروی مستقل عمل بکنن.
بله، و با توجه به این که شما از فعالین جنبش دموکرات فدرال دموکرات آذربایجان هستید، در هر گونه برخورد فرضی که بین دو طرف پیش بیاد تا چه حد طرف غربی آمریکا و نیروهای متحد میتونن روی مسائل قومیتی در ایران حساب وا کنن و تا چه حد فکر میکنید سرمایه گذاری کردن و اساسا دیدگاه شما در این درگیری به کثیرالمله بودن یا وجود قومیت‌های مختلف در ایران به چه شکل است؟
ببینید، من شخصا اعتقاد دارم، نه من، به حال جریانی که من باهاش هستم، جنبش سیاسی که من باهاش هستم، ایران یک مشکل ساختاری داره. این مشکل ساختاری عبارت از این است که ایران یک کشوری چند ملیتی با یک حاکمیت تک ملیتی. این حاکمیت تکملیتی از زبان سیاسی بیان میشه. وقتی میگم حاکمیت تکملیتی به معنی این نیست که فلان روستای کرمان یا فلان روستای مشهد هم از این مسئله به اصطلاح آگاهی داره یا در حکومت هستن، چون این مسئله از زبان به اصطلاح ساختار سیاسی بیان میشه، از طریق حاکمیت بیان میشه و این همیشه بحران آفرینه، همیشه مشکل ساز خواهد بود مگر اینکه پاسخ مناسبی برای اون داده بشه. اگر پاسخ مناسب بهش داده نشه، زمینه‌های گریز از مرکز فراهم میکنه و این خودش یک زمینه دیگری برای امکان بهره برداری کشورهای خارجی ازش فراهم میکنه. تا زمانی که مسئله حل نشده همیشه مسئله وجود خواهد داشت و همین الان هم وجود داره و احتمال بهره برداری از آن هم به نظر من وجود داره. این که بالفعل از اون بهره برداری میشه، تا آنجایی که به بخش یعنی بزرگترین ملیت غیر فارس برمیگرده، یعنی آذربایجانی ها، یعنی ترک های آذربایجان، اینا توی این معادله نیستند. من در مورد عناصر منفرد نمیتونم حرفی بزنم چون اطلاعات فردی در مورد هیچ کدوم از اونها ندارم که اینها با کی هستند و یا چه کارهای انجام دادن، ولی مردم آذربایجان و فعالین سیاسی اون در این جهت حرکت نمی کنند. اگر خوب ملاحظه کرده باشید، اونا راه حل، اونا راه حل پیشنهادی اونها وجود یک سیستم فدراتیوه که بتونه تمام ملیت ها رو در ایران به اصطلاح شامل بشه و اینا بتونن در ساختار سیاسی ایران شریک بشن. من فکر میکنم که این راه حل معقولی است و همچو چیزی در آینده ما نه از این میشه که دیگران بتونن از مسائل داخلی استفاده در جهت منافع خاص خودشون بکنن. من فکر میکنم که منافع مشترک همه ملیت های ایران ایجاب میکنه که یک سیستم عقلانی داشته باشن، در کنار هم زندگی بکنن به دلایل متفاوتی. ایران اگر بتونه در همین چارچوب بتونه ساختار سیاسی درونی خودش رو عمل بکنه، امکانات اقتصادی بالایی داره، وزن سیاسی مهمی در منطقه میتونه به اصطلاح داشته باشه، ولی اگر نه همچنان اصرار داشته باشه بر ضرورت تک ساختاری خودش، دیر یا زود مسئله شکاف برمیداره و در این صورت احتمال تجزیه ایران وجود خواهد داشت و اینو باید در رابطه با حاکمیت سیاسی موجود دید یا هر حاکمیت سیاسی که این مسئله واقعی را در داخل کشور نادیده میگیره، وگرنه دلیلی برای گریز از این چارچوب موجود وجود نداره. کشورهای دیگری هستن در دنیا که بر همون الگو دارن زندگی میکنن و کمتر مسئله دارن. شاید مثلا این هم در کشورهای اروپایی ما شاهد آن هستیم، هم در کشورهای جهان سومی، شاید بزرگترینش مثلا هند باشه. هند از ملیت‌های مختلف، زبان‌های مختلف تشکیل شده، ولی به عنوان یک کشور واحد داره زندگی میکنه، در کنار هم زندگی میکنن و مسئله جدی ندارن.
بله، و در پایان اگر فکر میکنید مطلب خاصی هست که بخواید با شنوندگان ما مطرح کنید بفرمایید.
والا من فکر میکنم که اینو متاسفانه اکثر فعالین سیاسی فارسی زبان ما کمتر مورد توجه قرار میدن. فکر میکنن که سیستم فدرال به معنی تجزیه کشور است و شبه تجزیه را چنان بزرگ میکنن که اصل ماجرا را نادیده میگیرن، اصل به اصطلاح ضرورت یک سیستم فدراتیوی که بتونه بازتابی از این ساختار چند ملیتی خودش باشه اینو نادیده میگیرن. من فکر نمیکنم که این مسئله به تحیم میشه و نمیدونم به تجزیه کشور، نه، این فکر کنم که کشور مستحکم تر به وجود میاره. آدم باید زمانه خودش رو دریابه. با استبداد و دیکتاتوری میتواناره یه امپراتوری هم ساخت، ولی سیستم دموکراتیک ایجاب میکنه که به حق دموکراتیک همه ملیت ها اصلا توجه بشه و این بازتاب سیاسی و فرهنگی لازم خودش رو داشته باشه. بدون این مشکل وجود خواهد داشت و متاسفانه بسیاری از فعالین سیاسی در طیف‌های مختلفه به این مسئله یا توجهی ندارند یا به عمد با سکوت برگزار میکنند و این چندان هم مطلوب نیست به نظر من.
من شما تشکر میکنم آقای هدایت سلطانزاده ساکن بریتانیا، براتون آرزوی سلامت میکنم.
خیلی متشکرم.
روز بر شما خوش. بله شنوندگان.